بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس نمایندگان آمریکا به طرح 825 میلیارد دلاری برای ایجاد رونق اقتصادی رأی داد. مشاور احمدی نژاد میگوید رئیس جمهوری اسلامی برای دومین بار خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد کرد. ایران در نامه‌ای به سازمان ملل به حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی اعتراض کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه دهم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 29 ژانویه سال 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، محمد رضا کاظمی.
سلام، صبح بخیر. مجلس نمایندگان آمریکا به طرح 825 میلیارد دلاری باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور برای احیای اقتصاد ایالات متحده رأی داد. اکثریت نمایندگان حزب دموکرات که آقای اوباما نیز در آن عضویت دارد به طرح رئیس جمهوری رأی مثبت دادند، ولی نمایندگان جمهوری‌خواه همگی با آن مخالفت کردند. طرح رونق اقتصادی اکنون باید از سوی سنای آمریکا نیز تصویب شود. نمایندگان سنا احتمالاً هفته آینده کار بحث و بررسی طرح را آغاز خواهند کرد. مشاور محمود احمدی نژاد میگوید رئیس جمهوری ایران برای دومین بار خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد کرد تا 4 سال دیگر در این مقام اجرایی باقی بماند. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کرد که رئیس جمهوری ایران در انتخابات آتی در خرداد ماه به عنوان نامزد شرکت خواهد کرد. در همین باره در همین مجله بامدادی گزارشی را خواهید شنید. تهران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت به تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمان‌های تروریستی اعتراض کرد. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل متحد در این نامه اتحادیه اروپا را به داشتن برخوردی دوگانه با تروریسم متهم کرده و تصمیم این اتحادیه درباره سازمان مجاهدین خلق را سیاسی و زیانبار برای مبارزه با تروریسم خوانده است. نماینده ایران در نامه خود خواستار تجدید نظر سریع اتحادیه اروپا در این باره شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل به حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی رأی مثبت دادند. جورج میچل فرستاده رئیس جمهوری آمریکا به منطقه خاورمیانه امروز در کرانه غربی رود اردن با رهبران فلسطینی دیدار می‌کند. آقای میچل قرار است با محمود عباس رئیس و سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، فرستاده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قصد ندارد با رهبران حماس ملاقات کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید دولتش باید تصمیمات سختی را درباره عراق و افغانستان در پیش بگیرد. آقای اوباما روز چهارشنبه پس از نخستین نشستش با مشاوران نظامی در پنتاگون در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران گفت ارتش مأموریت‌های خود را تحت فشار شدید انجام داده و این کار گاهی بدون پشتیبانی استراتژیک و به کارگیری تمام ابعاد قدرت ایالات متحده صورت گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره خروج نیروهای کشورش از عراق گفت او می‌خواهد که این خروج به صورت مرحله‌ای و به گفته او با مسئولیت انجام شود. و احمد ابوالغیث وزیر خارجه مصر گفت جمهوری اسلامی، گروه حماس و حزب الله لبنان می‌کوشند منطقه خاورمیانه را به آشوب بکشند. وزیر خارجه مصر در مصاحبه با شبکه ماهواره‌ای اوربیت با اشاره به رویدادهای غزه گفت آنها می‌کوشند در راستای منافع ایران منطقه را به رویارویی بکشانند تا با استفاده از آن ایران بتواند از فشارهای غرب درباره برنامه هسته‌ای خود فرار کند.
محمد رضا کاظمی. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. شدیدترین کاهش رشد اقتصادی طی 60 سال گذشته در سال جاری بنا به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول. اعلام نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به فاصله 5 ماه از برگزاری انتخابات. نگاهی به جشن سده، یکی از بزرگترین جشن‌های آتش، در گفتگو با یک پژوهشگر آیین‌ها و جشن‌های ایران باستان.
روزهای قبل سیزم و بوته‌های مختلفی رو جمع‌آوری می‌کنن و چون بوته‌ای به خصوص میان جمع می‌کنن که اسم بوته‌اش هم سده هست و این بوته مخصوص همین شهر هست.
همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. صندوق بین المللی پول در تازه ترین بررسی خود از شرایط مالی و اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که بحران شدید مالی در سال جاری موجب شدیدترین کاهش رشد اقتصادی طی 6 دهه اخیر خواهد شد. در این گزارش پیش بینی شده است که میزان رشد اقتصاد جهانی در سال 2009 میلادی بیش از 0.5% نخواهد بود که کمترین میزان رشد از جنگ جهانی دوم تا کنون به شمار می رود. نادر صدیقی.
گزارش صندوق بین المللی پول هشدار می دهد که جهان به سوی یک رکود ژرف اقتصادی حرکت می کند و انتظار می رود که اقتصادهای پیشرفته برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم یک انقباض 2% را تجربه کنند. رقمی بیشتر و خطرناکتر از 0.3% که صندوق بین المللی پول کمتر از 3 ماه قبل پیش بینی کرده بود. به رغم سیاست‌ها و اقدامات متنوعی که صورت گرفته، فشارهای مالی همچنان بحران آفرین است که اقتصاد واقعی را با خود به زیر می کشد. صندوق بین المللی پول، نهادی با 185 کشور عضو، در گزارش هشدار دهنده خود می افزاید زمان و شتاب برون رفت از این بحران شدیداً به تصمیم‌های محکم سیاستگزاران و مدیران بستگی دارد و بهبودی پایدار تا تصحیح عملکرد بخش مالی ممکن نخواهد شد. بر اساس پیشبینی این نهاد مالی بین المللی، ایالات متحده مرکز این زلزله اقتصادی در سال جاری یک انقباض 1.6% در اقتصاد خود خواهد داشت. پیشبینی قبلی این رقم را تنها 0.9% گزارش کرده بود. با این حال آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان کما بیش راحت تر از دیگر کشورها این طوفان کوبنده مالی را پشت سر خواهد نهاد. صندوق بین المللی پول برای ژاپن، دومین اقتصاد بزرگ جهان، و نیز برای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا کاهش رشدی به ترتیب 2.6% و 2% را گزارش کرده است. در میان کشورهای در حال رشد نیز چین و هند از رشدی به میزان 6.7% و 5.1% برخوردار خواهند شد که با در نظر گرفتن رشد سالانه این دو کشور در سال 2008 در واقع کاهش قابل توجهی را در سال جاری خواهند داشت. صندوق بین المللی پول به رغم این پیشبینی ناگوار و هشدارآمیز اظهار امیدواری کرده است که اقتصاد جهانی در سال 2010 و به عبارت 1 سال دیگر از رشدی به میزان 3% برخوردار خواهد شد. این نهاد بین المللی مالی در پایان گزارش خود با این توصیه که سیاستگزاران و بازیگران عرصه اقتصاد در بازار باید در سطح جهانی با یکدیگر همکاری کنند، 3 داروی درمان بخش را تجویز کرده است. مقررات مؤثرتر و دقیقتر تبدیل پول، تزریق سرمایه و از دور خارج کردن سرمایه های مشکل آفرین.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
در ایران در فاصله تنها 5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، نزدیکان محمود احمدی نژاد از کاندیداتوری وی در انتخابات خرداد ماه آینده خبر دادند. علی اکبر جمانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، گفت طبیعی است احمدی نژاد نامزد انتخابات شود، چرا که برنامه‌ها و سیاست‌های او در طول 4 سال اجرا نخواهد شد. اعلام حضور محمود احمدی نژاد در انتخابات در حالی صورت می‌گیرد که وی با چالش‌هایی چون مشکلات فزاینده اقتصادی، افت قیمت نفت، افزایش تورم و بیکاری، انتقادات داخلی و خارجی از فضای بسته سیاسی، وضع نگران کننده حقوق بشر و همچنین درگیری بر سر برنامه هسته‌ای ایران روبروست. مهرزاد پدرام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این نخستین اظهار نظر رسمی یک مقام نزدیک به رئیس جمهوری ایران درباره حضور قطعی محمود احمدی نژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه سال 1388 است. محمود احمدی نژاد 52 ساله پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری شهردار تهران بود. وی در سال 1384 توانست معادلات سیاستمداران در داخل و خارج از ایران را برهم زند و در مرحله دوم نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با غلبه بر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین و همچنین کسب بیش از 17 میلیون رأی به عنوان ششمین رئیس جمهوری برگزیده شود. این در حالی بود که بسیاری از ناظران داخلی و برخی از رقبای وی، نیروهای نظامی و پسر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در روند تغییر آرا به نفع محمود احمدی نژاد متهم کردند. احمدی نژاد در دوران مبارزات انتخاباتی وعده داد که پول نفت را بر سر سفره‌های مردم خواهد آورد، اما در نظر اقتصاددانان سیاست‌های اقتصادی توسعه طلبانه او در 4 سال گذشته سبب شد تا میزان تورم در ایران نسبت به زمان روی کار آمدن این رئیس جمهوری اصولگرا جهش زیادی پیدا کند. بر پایه گزارش ها در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز محدودیت های زیادی برای جوانان، فعالان حقوق بشر، مطبوعات، جنبش زنان و کارگران ایجاد شد. جمهوری اسلامی همچنین در مواجهه با دنیای خارج بر سر برنامه هسته‌ای خود در تنگنای بیشتری قرار گرفت. برنامه هسته‌ای که غرب و در رأس آن ایالات متحده گمان دارد پوششی برای دستیابی به سلاح اتمی است، هرچند تهران با رد این اتهام فعالیت هسته‌ای خود را در جهت تولید برق می‌خواند. در هر صورت ایران در حالی به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نظر دارد که رقابت‌های مربوط به این دوره از انتخابات هنوز آغاز نشده است. در حال حاضر مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی از جناح موسوم به اصلاح طلب نامزدی خود را به طور رسمی اعلام کرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق نیز میگوید که به زودی در زمینه حضور یا عدم حضور در صحنه انتخابات اعلام نظر می‌کند. از میر حسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران نیز به عنوان یکی از کاندیداهای بالقوه نام برده می شود. اما در این میان رئیس جمهوری ایران بارها از سوی آیت الله خامنه ای مورد حمایت قرار گرفته است. رهبر ایران شهریور ماه گذشته در دیدار با اعضای دولت نهم گفت در این سال آخر با روحیه سال اول کار کنید. فکر نکنید که امسال سال آخر دولت است. نه. همچنین روز دوشنبه حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران با حمایت قاطع از محمود احمدی نژاد گفت بعضی ها معتقدند می توانند یک کاندیدای ریاست جمهوری جدید معرفی کنند و مسئله احمدی نژاد را تمام کنند، ولی این اتفاق نمی افتد و اشتباه می کنند.
از میان مطبوعات
روزنامه جمهوری اسلامی از اعدام 9 نفر در تهران خبر داده و نوشته سحرگاه دیروز 8 مرد و 1 زن محکوم به اعدام در محوطه زندان اوین به دار آویخته شدند. به نوشته این روزنامه محکومان به اعدام همگی به اتهام ارتکاب قتل عمد از سوی شعبات دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شده بودند که پس از گذشت ماه‌ها پس از تایید حکم قصاص آنها به دار آویخته شدند. همچنین روزنامه اعتماد نیز در خبری از اعدام 2 نفر در زندان مرکزی اصفهان خبر داده و نوشته 2 مرد که در پرونده‌های جداگانه به قصاص محکوم شده بودند صبح دیروز در محوطه زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شدند. روزنامه اعتماد ملی از افزایش آمار مرگ و میر غیر طبیعی در تهران خبر داده و نوشته بر اساس آمار و ارقام سازمان بهشت زهرا در 9 ماه سال جاری از بین 37288 متوفی تهرانی تنها 14 نفر بر اثر مرگ طبیعی مردند و بیش از 98% متوفیان به بیماری‌های مختلف قلبی عروقی و سرطان مبتلا بودند. به نوشته این روزنامه در 9 ماه سال جاری 6249 شهروند تهرانی دچار ایست قلبی شدند که این آمار در مقایسه با 12 ماه سال گذشته چند برابر افزایش داشته است، به گونه‌ای که در تمام سال گذشته تعداد متوفیان بر اثر ایست قلبی 5698 نفر بوده است. به گزارش اعتماد ملی در میان فوت شدگان تهرانی آمار ابتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی اولین دلیل مرگ و میر در پایتخت است و پس از آن بیماری سرطان بیشترین دلیل مرگ و میر بوده که به نوشته این روزنامه هر دو ربط زیادی به آلودگی هوا دارند. روزنامه سرمایه از قول مدیر کل توسعه شبکه‌های آبیاری کشور از خشکسالی گسترده در سال آینده خبر داده و نوشته زنگ خطر خشکسالی به صدا در آمده است و سال آینده با خشکسالی وسیعی روبرو خواهیم بود. به نوشته این روزنامه رحیم سجادی گفته به همین دلیل باید از منابع آبی به صورت بهینه استفاده کرد و چنانچه بارندگی ها نیز مناسب باشد باید از سیستم های آبیاری تحت فشار در کشور استفاده کرد. روزنامه آفتاب یزد از قول معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از صفر شدن یارانه بنزین در بودجه 88 خبر داده و نوشته یارانه بنزین و گازوئیل در بودجه سال 88 صفر شده است. به نوشته این روزنامه رحیم منبینی درباره احتمال عدم تصویب یا اصلاح این بخش از بودجه گفته ما به دنبال اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها هستیم. در صورتی که مجلس به لایحه رأی ندهد قوانینی داریم که بتوان با استناد به آنها یارانه حامل های انرژی را شفاف کرد. به گزارش این روزنامه رحیم منبینی همچنین گفته در مقابل حذف یارانه بنزین و گازوئیل، یارانه کالاهای اساسی از 6000 میلیارد تومان در سال 87 به 7100 میلیارد تومان افزایش یافته است. آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. در پاریس در یک جلسه سخنرانی و شعرخوانی مهرنگیز رفساپور شاعر معاصر در مورد اهمیت شعر کلاسیک در برابر شعر کلاسیک چینی و تفاوت‌های این دو شعر سخنرانی کرد. میرعلی حسینی در پاریس.
مهرنگیز رفساپور ملقب به میم پگاه شاعر ایرانی مقیم لندن در مجلس سخنرانی و شعرخوانی در پاریس بیاناتی در مقایسه بین شعرهای کهن فارسی و چینی ایراد کرد. وی در سخنانش به نقل قول از یک استاد شعر چین گفت شعرهای کلاسیک فارسی آتشگونه هستند در حالی که شعرهای کلاسیک چینی رسالتی آبگونه دارند. برای اینکه این همسنجی شعر فارسی و شعر چینی را بیشتر بشناسیم از مهرنگیز رفساپور خواستیم در گفتگویی با رادیو فردا برای ما توضیحاتی بدهد.
این یک همسنجی بود که این استاد چینی کرده بود در مقایسه شعر آتشین فارسی با شعر آبگونه چینی به قول خودشون، که من این رو باز کردم و خواستم نشون بدم که چطور میشه روحیه دو ملت رو و خلق و خوی دو ملت رو از فضای فرهنگی و فضای زبانیشون رو از طریق شعر بررسی کرد و شناخت. چگونه یک شعر میتونه نماینده یک ملت باشه؟
شما در صحبتتون زمان اشاره کردید که در شعر مدرن ایران در طول یک قرن اخیر آتشین گونگی در شعر وجود نداره. میتونم بپرسم چرا؟
البته میگم گفتم که در شعر شاعری مثل شاملو و اخوان ساله خردک شرری هست هنوز، اما بعد از این تحولات و تغییراتی که از نظر فضای سیاسی و اجتماعی ایران در ایران رخ داد و شعر ما این قالب ها رو شکوند، در نتیجه یک وسعتی رو باز کرد برای اینکه همه بریزن اون تو و متاسفانه این باعث شده که شعر ما دچار یک سردرگمی هست در حال حاضر، گرچه مشاعران بزرگ داریم و استثناء در همه موارد هست، اما به طور کلی شعر امروز رو وقتی نگاه میکنیم یک افسار گسیختگی داره از خودش که یک حالت اختشاش در شعر فارسی امروز هست و متاسفانه دیگه از اون فضای به قول اون استاد چینی آتشین شعر فارسی خبر نیست و یک کمی حالت سنگینی و کندروی پیدا کرده و خیلی مشکل هست که بهش انتخاب کرد.
شما نیما رو مستثنا کردید از این قاعده، شاید به خاطر این هست که شعرهای نیما امروز هم با مثلا
کاملا همینطوره. نیما اولا با شعر کلاسیک شروع کرد و این پایه کلاسیک رو داره و خود شاملو هم همینطور، اخوان هم همینطور، همه شاعران بزرگ ما این پشوانه رو از قبل دارن، وگرنه نمیشه در هوا خانه ساخت.
حالا بخواستم راجع به خودتون بپرسم، آخرین کارتون، آخرین کتابی که منتشر کردی چی هست؟
آخرین کتابی که من منتشر کردم نامش از پرنده دیگر نه، در سال 2000 منتشر شده. دو کتاب دیگه هم دارم که آماده چاپ است.
شما در ادامه نوشتن شعر به کار تحریر همچنان ادامه میدید؟
من با شعر زندگی میکنم، که من کارم نقد و بررسی شعر هم هست. در نتیجه من خیلی دقت میکنم هم در شعر معاصر هم در شعر کلاسیک.
مهرانگیز رساپور گذشته از سراییدن شعر و تحلیل آن، سردبیری مجله واژه را نیز به عهده دارد که مکانی است ویژه ادبیات و فرهنگ. از کتاب‌های دیگر مهرانگیز رساپور سپس آفتاب و جرق زود می‌میرد را نیز می‌توان نام برد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به به چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب،
جمعه ها 30 بامداد
و شنبه ها 1 بعد از ظهر به وقت ایران.
جشن سده یکی از بزرگترین جشن‌های آتش و شاید بزرگترین جشن آتش و از کهن‌ترین آیین‌های گروهی و اشتراکی ایران به شمار می‌رود که امروزه هم کمابیش برگزار می‌شود. امروز 10 بهمن ماه برابر است با جشن سده. رضا مرادی قیاس‌آبادی، نویسنده و پژوهشگر آیین‌ها و جشن‌های ایران باستان در ایران و جشن سده.
در این جشن در شامگاه 10 بهمن ماه، یعنی آبان روز از بهمن ماه، مردمان سرزمین های ایرانی به بلندای کوها و بام خونه ها یا هر جایی که ارتفاعی داشته باشه می رسند و آتش های فراوانی رو برمی افروختند و در کنار این با توجه به محل خودشون، سرزمینشون و فرهنگشون سرودها و ترانه هایی هم می خواندند یا نمایش های گروهی و جشنخوانی هایی رو برگزار می کردند. اما در مورد اینکه خواستگاه چنین جشنی از کجا ریشه می گیره نمی توان با قاطعیت سخنران، اما چند فرضیه رو میشه پیش کشید و ممکن هستش که ترکیبی از همه اینها باشه. این جشن ها، بسیاری از اینها ریشه کیهانی داشتند و از این نمونه چنین میتوان مثال آورد که در حدود 5000 سال پیش در نخستین شب های بهمن ماه یک رویداد جالب کیهانی اتفاق می افتاده که بعید نیستش که با آیین های جشن سده در پیوند باشه. و اون اینه که در چنین شب هایی دو ستاره پرنور و درخشان آسمان، یعنی سماک رامه و نصر واقع، یکی از اینها در حال طلوع و دیگری در حال غروب در آسمان سرشبی بوده و از اونجایی که خود واژه سده در زبان ارسطایی به طور توامان هم معنای طلوع کردن و برآمدن رو میده و هم معنای غروب کردن و فرو رفتن رو، احتمال داره که خود این واژه هم از چنین رویدادی گرفته شده باشه. چون واژه که الان ما به نام سده میشناسیم ارتباطی با عدد صد نداره، در حالی که ریشه شکل ارسطایی سده هست. اما در این حال یک خصوصیت جالب دیگری که این روز داره اینه که 10 بهمن ماه یکی از دو هنگام سالی که طول تاریکی کامل آسمان در اون 12 ساعت تمام، یعنی از موقعی که آسمان تاریک میشه تا بامداد روز بعد، این زمان به طور کامل 12 ساعت است. البته دلایل دیگری هم میتونه داشته باشه و اون خود همین فرد بودن زمانیه که در فرهنگ مردم به این ایام چهارچال، یعنی در هنگام سردترین زمان زمستان هست و مردم کوشش میکردن که با شکل‌های نمادین، با آیین‌های نمادین از شدت سرما بکاهند.
آتش جشن سده شغل به دلها زده.
یکی از ویژگی‌های جشن سده این بوده که در تاریخ ایران فرمان روایان اون رو برگزار می‌کردن و در روایت تاریخی اومده که در دوران پس از اسلام نیز مرداویج در صدد برگزاری با شکوه اون برآمده بود. در مورد سده در تاریخ ایران صحبت کنید.
در مورد سده در متون تاریخی همین اشاره‌ای که شما کردین تنها چیزیه که باقی مانده، یعنی اشاره شده که مرداویج زیالی در اصفهان این جشن رو با شکوه تمامی برگزار میکنه. اما متون تاریخی کهن‌تر از این دیگه متاسفانه در اختیار نداریم و اینها به مرور زمان از بین رفتن.
آقای قیاس‌آبادی، از برگزاری جشن سده در این روزگار بگین. جشن سده اکنون چگونه، در کجا برگزار میشه در ایران؟
جشن سده به صورت عمومی و همگانی تا اونجایی که من دنبال کردم در شهرهای بزرگ فقط در شهر کرمان باقی مانده که همه مردم برگزار می کنند و در شهر یک آیین زنده است. اما به جز این در روستاهای بیشتری این جشن باقی مونده و به ویژه روستاهای دورافتاده. تا اونجایی که من دیدم روستاهای خراسان، شمال خراسان و غرب خراسان، مخصوصا روستاهای دشت جوین مثل روستای آزادور که اونجا این جشن رو مردم میرن بر بالای کوها یا بالای بام خانه ها، یعنی از روزهای قبل هیزم و بوته های مختلفی رو جمع آوری میکنن و چون بوته به خصوص میان جمع میکنن که اسم بوتهش هم سده هست و این بوته مخصوص همین شب هست، این رو جمع میکنن از روزهای قبل و روی بام ها و در این شامگاه دهم بهمن همه با هم دیگه این رو روشن میکنن و تمام دشت جوینگ رو که من این چند سال پیش چند بار اونجا رفتم و دیدم تمام دشت چراغانی و نورباران میشه و همزمان با اون مردم شعرها و ترانه های خاصی رو دارن که میخونن، مثلا کهنسالان رو میخونن. بعد در بخشی از مناطق تاجیک نشین افغانستان، در شمال افغانستان، در بغلان، در هرات، کمابیش هست، در کردستان، پیرامون اورامانات، در اورامانات تخت، در اورامانات یا در پیرامون سلیمانیه خیلی باشکوه جشن صدر رو برگزار میکنن همه مردم و با رقص‌های گروهی در پیرامون آتش. در مناطق مرکزی ایران هم در اطراف محلات عراق کم و بیش برگزار میشه، منتها نام های مختلفی داره، مثلا نام هله هله بهش میگن یا جشن کرده بهش میگن. همچنین در بین روستانشینان و عشایر گوناگونی در لرستان و کردستان جشن همچنان زنده هست، ولی متاسفانه مردمان شهرنشین با جشن سده امروزه تا حد بسیار زیادی بیگانه هستند و اگر هم امروزه کوشش میکنن برخی ها به صورت نمادین این رو زنده بکنن بسیار شایسته هستن و به برخی نکات ریزی که مربوط به آیین جشن سده هست کمتر توجه میکنن.
آتش جشن سده در دل خود برخورد، راستی از گذرنگ شب شده مانند روز، همیشه با فرخداد پیروز باشی پیروز.
رضا مرادی قیاس‌آبادی، نویسنده و پژوهشگر آیین‌ها و جشن‌های ایران و باستان و فرارسیدن جشن سده. و اما در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا نتایج درخور توجهی رقم خورد. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در دومین گام در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا در بانکوک مقابل تایلند مساوی کرد. دیدار دو تیم پس از 90 دقیقه بدون گل پایان یافت. گرچه خبرگزاری نیمه رسمی مهر بازی ایران با تایلند را دیداری سرد خوانده است، ولی علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از بازیکنان تیم ملی ابراز رضایت کرد.
با توجه به اینکه ما تو زمین حریف بازی میکردیم جلو تماشاگرها و تو این آب و هوا، من از شاگردانم راضیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال تایلند نیز اظهار داشت ما میتوانستیم پیروز شویم ولی شانس با ایران همراه بود. مسابقه دو تیم دیگر همگروه با ایران، سنگاپور و اردن، دیشب 2-1 به سود سنگاپور پایان یافت. ایران در حال حاضر در گروه 5 آسیایی با 4 امتیاز صدرنشین است. سنگاپور، تایلند و اردن در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند. تیم ملی فوتبال ایران 30 سال است که به مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا دست نیافته. دومین مسابقه شطرنج میان آناتولی کارپوف قهرمان اسبق جهان با احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج ایران در تهران به سود قائم مقامی پایان یافت. در حال حاضر دو شطرنج باز در دو مسابقه از مجموع 20 دیدار 1-1 مساویند. در آلمان 4 مسابقه دیگر از بازی‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد که تایان تیم وولفسبورگ با نتیجه 5-1 تیم هانزا روستوک را حذف کرد. اشکان دژاگه بازیکن ایرانی تبار تیم وولفسبورگ دیشب از دقیقه 46 وارد بازی شد. در بازی‌های دیگر جام حذفی باشگاه‌های آلمان تیم‌های لورکوزن، وردر برمن و ویسبادن با پیروزی بر حریفان به 1/4 نهایی رسیدند. هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس دیشب با 6 مسابقه دنبال شد. لیورپول در زمین ویگان اتلتیک 1-1 مساوی کرد. چلسی در خانه با 2 گل میدلزبرا را شکست داد و آرسنال هم در اورتون 1-1 مساوی شد. در جدول رده‌بندی منچستر یونایتد با 50 امتیاز اول است. چلسی و لیورپول با 48 امتیاز دوم و سومند. استون ویلا با 47 امتیاز و آرسنال با 42 امتیاز به ترتیب در مکان‌های 4 و 5 ایستادند. در ایتالیا در هفته 21 مسابقات سری آ تیم فوتبال انتر میلان پیشاهنگ مسابقات در زمین کاتانیا 10 نفره 2-0 پیروز شد. انتر میلان از دقیقه 31 مسابقه پس از اخراج سالی مونتاری 10 نفره شده بود. یوونتوس تیم دوم جدول در زمین اودینیزه 2-1 شکست خورد و آس میلان تیم سوم در سان سیرو مقابل جنوا متوقف شد با نتیجه مساوی 1-1. و در مسابقات تنیس اوپن استرالیا مربع پایانی بازی‌ها کامل شد. روژه فدرر سوئیسی با اندی رادیک آمریکایی در نیمه نهایی روبرو می‌شود و رافائل نادال شماره 1 جهان با فرناندو ورداسکو از اسپانیا پیکار خواهد داشت.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه‌ترین خبرهای ورزشی. مجله صبحگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر.